بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه دوازدهم صفحه 30 سطر 18 استاد عبایی 14/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز و احتمل ارادت الحقیقه انعکس الامر. بحث ما درباره اصالت الظهور بود و اصولا بحث درباره اصول لفظیه بود که در موقعی که نمیدانیم معنای حقیقی اراده کرده متکلم یا معنای مجازی، گفتیم اصالت الحقیقه جاری میکنه. در موقعی که نمیدانیم آیا عام اراده کرده یا خاص، گفتیم عام اصالت العموم جاری میکنیم مگر یقین کنیم به خاص. و در موقعی که نمیدانیم مطلق اراده کرده یا مقید، گفتیم تا یقین به قید نکنیم باید اطلاق و اصالت الاطلاق جاری کرد. و در موقعی که نمیدونیم آیا محذوفی هست و تقدیری هست یا نه، اگر ثابت نشد تقدیر، شک داریم در تقدیر، میگیم اصالت و عدم تقدیر. ولی همه این چهار اصل گفتن برگشتش به اصالت و ظهوره. این بحث امروز تکمیل خواهد شد. اصالت و ظهور یعنی اصل ظاهر لفظ. یه نفر که حرف میزنه با ما حرف او رو ظاهرش رو میگیریم، البته ظهور غیر نصه. نص اون است که احتمال خلاف اونی که ما فهمیدیم درش نمیره، ولی نوعا مردم با ظواهر حرفاشون رو به هم دیگه میرسونن. الان همین جایی که ما نشستیم، مثلا فرض کنید در خونه، یک در همین جا که داریم صحبت میکنیم، همه حرفایی که الان ما میزنیم هیچ کدومش نسته نیست. اگر خواستید یه جمله اش رو ما بررسی میکنیم. الان مثلا همین یک جمله اش رو ما بررسی میکنیم، این بحث به کجا خورد؟ یک جمله اش رو بررسی میکنیم یعنی یک جمله از این حرفایی که داریم میزنیم بررسی میکنیم. با اینکه ممکنه ضمیر اش یعنی یک جمله از حرفهای دیگری، مثلا یک جمله از حرفهای دیروز مراد باشه، ولی این خلاف ظاهره. وقتی که یک نفر میگوید به دوستش در اتاق مدرسه نشسته لطفا کتاب رو بده من مطالعه کنم، من مطالعه نکردم، وقت نکردم مطالعه کنم، حالا همین کلام، لطفاً کتاب رو بده من مطالعه کنم، صبح وقت نکردم مطالعه کنم، این هم درسیش روی حساب ظهور میفهمید چه کتاب رو میخواد. مسلم کتابه یا اصول الفقه یا لمعه، همون کتابی که اون آقا میخونه اون رو بر میداره بهش میده. اما در اینجا احتمالات خلاف دیگه ای نمیره. چرا؟ احتمال میره که میگه لطفاً کتاب رو بده من مطالعه کنم، کتاب فرض کنید فارسی میخواد مطالعه کنه، کتاب تاریخ میخواد مطالعه کنه، ولی این خلاف ظاهره، چون میگه من امروز نتونستم مطالعه کنم، کتاب رو بده به من مطالعه کنم. این ظهور مسئله همون کتابهای درسیش. البته نص نیست. کی نصه؟ وقتی که بگوید کتاب شرلومعیه جلد اول را بده من مطالعه بکنم. حالا برفرض گفت بده من مطالعه کنم، این از اتاق میتونه بره بیرون، بعد از دو ساعت بیاد بگه چرا کتاب رو ندادی؟ بی‌اعتنایی کردی. همونی کسی که درخواست کتاب کرده میگه شما نگفتی که فوراً من بدم؟ که گفتی کتاب رو بده من مطالعه کنم. من رفتم یه وضویی بگیرم و چند رکعت نماز بخونم و نمازم مونده بود بعد بیام کتاب رو بدم. میگه نه، ظاهر مطلب این است که الان بده من مطالعه کنم. این که میگن امر یا تقاضا دلالت بر فور میکنه مگر قرینه برخلاف باشه، اینا همه ظواهره، نص نیست. ولی همین ظواهر حجته. ما تمام دلائل اصالت الحقیقه و اصالت الاطلاق و اصالت العموم و همه اینها رو میتونیم بیاریم در اصالت الظهور. و معنای اصالت الظهورم اینه که کلام اون چه ظاهر و معموله و متعارفه مراده، هرچی که ظاهر کلام مراده. ظاهر کلام حقیقت عام خاصه. البته در اینجا ریشه مطلب رو که حالا فهمیدیم یه توضیحی هم خیلی خوب بیان میکنن. میگن دلیل این که اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الخصوص به خاطر اصالت الظهور اینه که اگر در بعضی جاها مجاز ظاهر باشه، حقیقت ظاهر نباشه، مجاز ظاهر کلام باشه، همون مجاز رو ما بایستی بگیریم. مثالی که برای این موضوع میزن، در بعضی جا اگر خاص ظاهر باشه، در بعضی جا اگر اینکه مطلق ظاهر نباشه، مقید ظاهر باشه، ما همون ظاهر رو میگیریم. حالا من برای شما مثال میزنم. جایی که حقیقت ظاهر نیست، مجاز ظاهره. مثلا میگوید در این عبارت، شیر مردان اسلام، گرگان اسرائیل. در عبارت میبینید میگه گرگان اسرائیل مردم جنوب لبنان را دریدند. خب حالا گرگان اسرائیل مردم جنوب لبنان را دریدند، این ظاهرش معنای حقیقیشه یا مجازیشه؟ مثلا مجازیشه. لیلا کسی نباید بگه که یک عده گرگ، پس بیاد به این فکر بشه یه عوضه گلوله و اینها، بگه خب بررسی بکنیم ما یک جلسه ای که با گرگ چجور میشه مبارزه کنیم. نگه گرگ آدم نما، همون گرگ واقعی. اگه کسی این کار رو کرد میرا، این گرگان اسرائیل مجازه، یعنی آدم های گرگ صفت و گرگ های به صورت آدم. ببینید در همین عبارت ظاهر همون مجازه، چون ظاهر مجازه همون مجاز رو ما میگه. یا مثلا شیر مردان اسلام در فلان جبهه، اینجا نباید بگیم ما حقیقت، یعنی یک عده مثلا شیر بودن، مرد شما رو بذاریم کنار، بگیم شیران اسلام در جبهه کجا بر مثلا صدامی ها غالب شدن. این شیران اسلام که میگیم، این باز مجازه، اونا که شیر نیستن، شیر صفتن. نباید خیال بکنه کسی که این حرف رو شنید که در جبهه یک عده شیر، شیر واقعی، یعنی چهار دست و پا رفتن صدامی ها رو از بین بردن. خیلی جا اینجور هست که گاهی معنای اونی که ظاهره خاصه، عام نیست. مثلا این الان این عبارت خودمونی میزنیم، میگه روز فاطمیه درس ها تعطیل شد، چون فاطمیه درس ها تعطیله. این درس که ما میگیم، این درس عامه، اگه بخوایم بگیم خاصه، زیرا اگر عام بخوایم بگیریم باید درس مدرسه حکیم نظامی رو عرض کنم که دبستان ها و دبیرستان ها و تربیت معلم ها و همه در این قم تعطیل باشه. با اینکه به مناسبت فاطمیه اونا تعطیل نمی کنن، اما از اول اونا رو شامل نمیشه. نه اینکه شمول داره بعد تخصیص میزنیم. وقتی میگیم فاطمیه درس و تعطیله، یعنی درس حوزه، این اصلا ظهورش در چیه؟ در خاصه. ظهورش در مقیده، اصلا عموم ظهور نداره. تا ما بیاییم اصالت و ظهور شامل همون خاص میشه، ظهور در اونجا خاصه داره. این مطلبی که شما اول بیان میکنن. بعد مطلب دوم اینه، خب حالا این اصالت الحقیقه و اصالت العموم و خصوص یا به تعبیر آخرشون همشون توی جزء اصالت و ظهوره. اینها دلیل حجیتش چیه؟ حالا فهمیدیم موارد این اصول لفظیه کجاست، اما به چه دلیل حجته اصالت و لحقه؟ چرا حجته؟ شاید میگد که در بحث کتاب الحجه و ابواب کتاب الحجه ما این بحث رو مفصل اونجا میگیم، ولی چون دیگه نمیتونیم شما رو اینجور منتظر بذاریم تا برسید به کتاب الحجه، یه مختصری هم اینجا میگیم و خلاصه و فضلکش را اینجا برای شما بیان میکنم. و اون خلاصش دو کلام، این دو مقدمه رو که پلو هم بذاریم، حجیت اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم القرینه و اصالت ظهور، همه با این دو مقدمه است. این دو مقدمه، مقدمه اولش اینه که ما وقتی چشممون رو باز میکنیم در عرف میبینیم به این اصول اعتماد میکنند، همینجوری که ما میبینیم چه در عرب چه در فارس در هر جا روی ظهورات حساب میکنند، به ظواهر توجه میکنند، همینجوری که برای شما مثال زدم. حتی گفتیم گاهی هم ظهور مجازه و همون مجاز رو مردم اعتماد میکنند، ظاهر حجت و خلاف ظاهر رو عمل نمی کنن، حجیت داره. خب این مقدمه اول که عرف میبینیم اینجوری. دوم، شارع مقدس اسلام هم همینا رو دیده و ما رو منع نکرده، همین عرف را با همین خصوصیات که به ظهور عمل میکنند و خلاف ظاهر رو عمل نمی کنن. در موردی که احتمال قری احتمال مجاز هست ولی ظاهر همون حقیقته، همون حقیقت رو عکس میکنن، مجاز رو عکس نمیکنن. در موردی که احتمال تغییر میره اما ظاهر اطلاق و همو اطلاق رو میگیرن. پس مقدمه دوم اینه که شارع مقدس همین عمل عرف را میبیند اما ما را رد نکرده، منع نکرده، نگفته شما این کارا رو نکنید. خب نتیجه، و چون شارع رد نکرده و روش این روشه، پس مورد قبوله. این حجیت این اصل ها، چون شارع مقدس خیلی عرفیاتی بوده ما رو رد کرده، از بت پرستی رد کرده، از بیع وقت ندا یعنی موقع نماز جمعه بیان معامله کنن رد کرده، از بعضی از معاملات احل الله البیع حرم الربا، حرم الربا رو، ربا رو رد کرده، خیلی چیزا رو رد کرده، منع کرده. اما این روش که ما ظهور را، البته بعضی چیزا رو باز رد نکرده، نظیر همین مثلا شارع مقدس اینو پذیرفته که خوبه 4 ماه اشهر حرم باشه جنگ نکنن، یعنی روش رو قبول کرده، روش عرب جاهلی رو، لغات اونا رو رد نکرده، نگفته برای لفظ کذا لغت چی بذارید، همون لغتی که هست رد نکرده. من جمله توجه و قبول اصالت و ظهور و این اصول لفظیه را هم رد نکرده، چون رد نکرده پس معلومه مورد قبوله. گفتیم که تا اونجا خوندیم که بله تمام اینها برگشته به اصالت ظهور داره. فلیس اندنا، دو خط مونده با آخر صفحه، پس نیست در نزد ما حقیقت، در حقیقت مگر اصل واحدی که او اصالت ظهوره. ولذا اگر بوده باشد کلام ظاهر در مجاز، ما اصالت الحقیقه گرفتیم چون کلام ظاهر در حقیقت، اما اگر همین کلامی ظاهر در مجاز باشه و احتمال اراده حقیقت بدیم ها، اما ظاهر کلام مجاز، وقت اینجا انعکس الامر، قضیه عکس میشه، یعنی در اونجا اصالت الحقیقه نیست، همو اصالت المجازه، منتها اصالت المجاز که غلطه بگیم، بگیم اصالت ظهور اونجا ما فلو عبرنا، از اونجا بگیم ابنت فلو عبرنا بدلا عن کل من هذه الاصول، از 4 خط بالا میخونیم، پس حالا که این چهار تا برگشتش به عرض کنم که اصالت و ظهور شد، پس اگر تعبیر کنیم ما عوض از هر یک از این اصول، یعنی عوض اصالت الحقیقه و اصالت عموم و اینها تعبیر کنیم به اصالت و ظهور، این تعبیر کان صحیحا معدیا للقرض، این تعبیر ما و تو این عبارت ما که عوض اینا بگیم اصالت و ظهور، حرف درستیه و هدف را هم میفهماند. بل کلها، بلکه تمام این چهار اصلی که گفتیم، یرجع اعتبارها الی اعتبار اصالت و ظهور. دلیل اعتبارش، این بحث اعتبار رو صفحه بعد مفصل خواهد کرد، یعنی دلیل حجیتش، چرا اصالت الحقیقه معتبره، چرا اصالت العموم معتبره، همه برمیگرده به اعتبار اصالت ظهور. یعنی چون اصالت ظهور معتبره، اگر اصالت ظهور معتبر نباشه هیچ کدام از این اصلها معتبر نیست، همه اینا آخه ظاهره. دلیل اعتبارش هم صفحه بعد میگیم که چی. پس نیست در نزد ما در حقیقت مگر اصل واحدی که او اصالت ظهوره، ولذا اگر بوده باشد کلام ظاهره در مجاز، برخلاف معمول که همه کلام ها ظاهره در حقیقته، یک کلامی ظاهره در مجاز باشه و احتمال اراده حقیقت باشه، یه احتمال ضعیفی، انعکس الامر، قضیه عکس میشه، یعنی معنای مجازی ظاهر میشه، اونو باید بگیریم. و کان الاصل من اللفظ المجاز، اصل در اونجا مجازی. مثال زدم گرگان اسرائیل یا شیران اسلام، در اینجا هر دو ظاهره در چیه؟ در مجازه. ما هم همون مجاز رو باید معنا کنیم، به معنا این که اصل ظهوره، منتها نوعاً اصل ظهور همون حقیقته، اینجا استثناءً ظهور چی شده؟ مجاز شد. و مقتضاهو، مقتضای اصل ظهور، چون ظهور مجازه، مقتضای اصل ظهور چیه؟ حمل بر معنای مجازی است و در اینجا جاری نمی‌شود اصالت الحقیقه، به جهت این که حقیقت در اونجا معنای ظاهر نیست، معنای غیر ظاهره. و همینطور اگر کلام ظاهر در تخصیص باشه، ما در اون صفحه دیروز خوندیم که اصالت العموم اگر کلامی هست احتمال تخصیص میداد، احتمال ها، اما ظهور کلام هم عامه میگیم اصالت العموم. اما اگر در خاص ظاهر بود، البته گاهی اینجوره ها، همیشه اینجور نیست، در خاص ظاهر بود همون خاص رو میگیریم به دلیل اصالت ظهور، یا در تغییر ظاهر بود همون خاص حجت میشه. چرا حجت میشه؟ چون ظاهر همون خاصه. مثالی که برای شما زدیم، مثال زدیم مثلا درس ها تعطیل است امروز، چون وفاته از وفاتهای مثل عاشورانه، این وفاتهای فاطمیه مثلا، چون فاطمیه است درس ها تعطیله. اینجا ولو عبارت درس ها مطلقه، یعنی بایستی تمام درس های دبیرستان و دبستان همه شاملش بشه، ولی از اول کلام ظاهر در مقیده، یعنی درس های حوزه، لذا کسی نمیتونه بگه که بچهش دیگه نفرسته، بگه گفتن درس ها تعطیله، شما نرو دیگه مدرسه، اونو شامل نمیشه اصلا. خب حالا حجیت اصول لفظیه که از خارج گفتیم، این اصول چهارگانه که برگشتش به اصالت و ظهوره که پنجمی نشه، اینا چرا حجته؟ گفتیم دو مقدمه داره، دو مقدمه رو ازش نتیجه میگیم. این بحث حجیت اصول لفظیه جهت دوم بحث است از اصول لفظیه. جهت اول بحث از خود اصول و مواردش بود که اصالت الحقیقه کجاست، اصالت العموم کجاست، مواردش رو برای شما بیان کردیم. جهت دوم بحث اینه که خب حالا چرا اینا حجته، چرا اصالت الحقیقه حجته، و بحث از این حجیت این اصول پنجگانه یا چهارگانه که برگشت به اصالت ظهور می آید در باب خودش، در و او باب مباحث الحجه است، در جلد دوم ظاهرا مباحث الحجه خواهد آمد. ولیکن سزاوار است الان برای که شما یک کمی بفهمید بحث رو، ان نتعجل فی البحث عنها، یک کمی عجله کنیم در بحث از این حجیت اصول لفظیه، لکسرت الحاجت الیها، چون زیاد احتیاج داریم، مکتفی بالاشاره، یه اشاره بکنیم که شما دیگه اینجا وعد سرخرمن نباشه، همینجا یه دلیلی داشته باشه. حالا بگیم مدرک و دلیل در جمیع اصول لفظیه یک، و اون مدرک دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش تبان العقلاء، قرارداد دارن عقلاء، البته قراردادی که بیان در یه مجلس قرار بذارن نیست، این قرارداد طبیعی و معمولی روششون اینه. نوش که ما رسممون اینه، به اصطلاح وقتی که کسی اول وارد میشه میگه سلام علیکم، وقتی هم میره میگه خدا حافظ. عرب ها وقتی که وارد میشن که سلام علیکم، بعد که برمیرن باز اونم یه جوری دیگه سلام میکنن، میگه علیک السلام یا سلام علیکم، نمیگن خدا حافظ. الا یعنی اینه قراردادی. حالا عرب ها یا ما آمدیم یک بیابانی یا یک جایی قرارداد عمومی، نه خیر، این قرارداد عرف معمولیه. قرارداد عمومی و روش معمولی عقلاست در خطابات جاریه بین خودشان بر اخذ به ظهور کلام، ظواهر کلام رو میگیرن و عدم اعتنا به احتمال اراده خلاف ظاهر، اعتنا نمی کنن به اراده خلاف ظاهر، ولو کلام نص نباشه خلاف اون ظاهرم یک احتمالی بده، ولی احتمالشو میگن احتمال ضعیفیه، احتمال نیشقولیه، مثلا مورد توجه نیست. کما اینکه اعتنا نمی کنن عقلا به احتمال غفلت و خطا، ممکنه گوینده غفلت کرده، خواسته خاص بگه عام گفته، خواسته مجاز بگه حقیقت گفته، نگه این احتمال اعتنا نمی کنه، احتمال خطا نمیدن، احتمال هزل یعنی شوخی نمیدن که این آقا شوخی داره با ما. ممکنه توی سطح کلام که یه نفر با یه نفر صحبت میکنه دوتا شوخی باشه، اما کلام رو نمیدن رو شوخی، شوخی رو خلاف اصل میدن، نه اینکه خلافش هست، خلاف روش تفاهم میدونن. البته لحن شوخی جداست، اونجا اصلا از قیافه معلوم شد این داره شوخی میکنه، اما وقتی توی دیگه رفته یه حرفی میزنه، اینجا او رو حمله بر شوخی نمی کن. او ارادت الاهمال و الاجمال، نمیگنم کلام رو خواسته اجمالم برای ما بیان بکنه، مهمل بذاره، مهمل یعنی عدم غیر مفصل، روشن نگه برای ما، نه خیر اینجوری نه، بلکه قصد جد و اراده و تفصیل و توضیح همه اینها از کلام معلومه، چون همه اینا احتمال خطا احتمال میده، اهمال و اجمال و خطا و هزل و اینا، ولی اینا رو اقلا بهش توجه نمی کنن، میگه نه جدی حرف زد، حرفش هم قصد خطاب داشت، باید توجه کرد. پس زمانی که احتمال بدهد کلام مجاز را، تخصیص را، تقیید را، تقدیر را، مثلا جایی که اجمال نیست یعنی تقدیر نداره، لا یوقفهم ذلک عن الاخذ بظاهره، ولو احتمال مجاز میدن، احتمال تخصیص میدن، اما این احتمالات توجهی نمی کنند، همون ظاهر کلام رو میگیرن، توقف نمیدهد این احتمالات از اخذ بظاهر، اونا رو متوقف نمی کند از اینکه اخذ بظاهر کلام نکنند، نخیر میرن اخذ بظاهر کلام میکنن. کما یلغون ایزن احتمال اشتراک و نقل و نحوه ما، کما اینکه باز یه احتمال دیگه یه میدن که کلام کلام مشترک بوده، مثلا گفته رأیت و عینن، این مشترک بوده، عین مراد چشم نبوده، یا بیاور برای من آب را، احتمال نمیدن، آب دو معنا داره، یه معناش معنای همین آب مایه سیاله، یه معنای دیگه هم آب برای یه چیزی دیگه استعمال میشه. احتمال نقل هم نمیدن، ها تا به حال ما که اینجا بودیم مرادمون مثلا مسافرتی رفته و برگشته، تا به حال که از این آب اراده میکردن این مایه سیار را، ممکنه نقل شده باشه البته، اما این احتمال اعتنا نمی کنن که در معنای جدیدی بگردند استعمال میشه یا نه. خلاصه اینا هیچ احتمال مورد توجه نیست، همون ظاهر رو قبول میکنن. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم متویه است، یعنی توی عبارت معلومه، یعنی شعر نداده مقدمه ولی از کلمات لابلاش معلومه. مقدمه اینه، شارعم اینو میدونه، اگر مخالف بود بیان میکرد و چون مخالف و چون بیان نکرده پس معلومش قبول داره. ولابد این که حالا همینو توی چند تا عبارتو تقریبا به عنوان نتیجه میگم، مقدمه نمیگم. ولابد این که شارع امضا کرده باشد این بنای عقلا را، یعنی این روش را، و جرافی خطاباتهی علا طریقتهم، و در سخنهاش شارع باید روشش روش همین عقلا باشه. و الا اگر روش شارع روش خاصی بود لزجرنا ما رو منع میکرد و نهانا نه میکرد انهاز البنا از این روشی که عقلا دارن در خصوص خطابات خودش. لاغل میگو حالا اوغلا هر کاری میخوام بکنن، صحبت های من روی ظاهر نیست، روی صحبت های من روی ظاهر اعتماد نکنید، باید به نص برسید و الا مجمله. اول بیان لنا طریقته، یا لاغل اگه یه روش خاصی داشت غیر روش اوغلا بیان میکرد روش خودشو، لو کان له غیر طریقته هم طریقتون خاصه، اگر برای شارع غیر از طریقه اوغلا روش خاصی بود که یجب اتباعها ولا یجوز التعدی عنها الی غیرها، یه روشی بود که جایز نیست تعدی ما بکنیم از اون روش و تجاوز کنیم از اون روش به غیر اون روش، بیان میکرد. چون بیان نکرده عملا این معلوم میشه که همین روش اوغلا را قبول کرده. فیعلم من ذلک، دانسته میشد از این که روش جدیدی نگفته، بر سبیل جزم میدونیم که ظاهر حجت است در نزد شارع، کما هو عند العقلا، کما این که همین ظاهر در نزد عقلا حجت بدون فرقی. و اینو با عبارت دیگر تقریر معصوم هم میگن، اینو میگن تقریر معصوم، یعنی معصوم یه چیزی رو میبینه و اون چیز رو منع نمی کنه، میتونم دقیقه هم نیست میتونم من بکنی، نکرد، میگن تقریر معصوم. قول معصوم، فعل معصوم، قول معصوم و فعل معصوم جداست. یکی تقریر معصوم یعنی یه عملی را در مقابل ببینه و من نکنه. خب بحث دیگر از مباحث لفظیه بحث ترادف و اشتراک. ترادف آن است که معنا یکی باشه، دو تا معنا سه تا معنا براشون یه لفظ بگذاریم، چند تا معنا باشه هر چند معنا دارای یک لفظ باشه. ببخشید این اشتراکه، چند تا معنا باشه اشتراک لفظی و تمام اون معنا دارای یه لفظ باشه، مثل این، همون جوری که برای شما مثال زدن این گفته می شود برای جاریه، این جاریه برای این باکیه، هفتاد و چند معنا برای این هست. یا مثلا تور، گاهی ازداده، تور گفته می شود هم برای حیز هم برای پاکی زن، کما این که قرع، اینا ازدادم هست، گفته می شود هم برای سیاه و هم ها قرع، بل اینجوریه، هم برای پاکی گفته میشد هم برای حیض، کما اینکه جون برای دشه گفته میشود. علی حال ما در میان لغت عرب اینجوری زیاد داریم، کما اینکه در فارسی هم هست، شیر، این شیری که میگن اون یکی شیر است اندر بادیه و اون دیگر شیر است اندر بادیه، خود بادیه هم معلوم شده، اون یکی شیر است کادم میخورد وون دیگر شیر از کادم میخورد، هر دوی اینها تقریبا مشترکه، هم شیر شیر سماوره، هم شیریست که ما میخوریم آدم میخوره او رو، هم شیریست که او آدم رو میخوره که شیر درنده است. حالا همین شیر رو میگن مشترک، یعنی یک لفظ دارای معانی متعدده. این مسلم است. کما این که ترادف هم هست. ترادف چیه؟ اونجایی که معنا یکیه و الفاظش متعدده، مثل سنور و قیت و هیتل و هر از گربه، تمام این چندتا ماله گربه است. سنور میگن، قیت میگن، هیتل، هره، یا برای اسب فرس میگن، خیل میگن و امثال اینها. اینم ترادفه که معنا یکیه و لفظ متعدده. این میگن از بدیهیات. دیگه بحث نمی کنیم که هست یا نیست، هست. عدل و دلیل علا امکان شیء و قوع شیء که هست. بحثی که ایشون جدید دارن اینه که آیا این ترادف و اشتراک یک نفر از یک واژه سر زده یا از واژه‌های متعدد. تا به حالا ما خیال میکردیم میکنیم که از یک واژه، مثلا فرض کن یک نفر در میان یک قبیله گفت عین را برای چشم و چشمه و میزان، یعنی ترازو و کنیز و طلا و امثال اینها وضع کردم، یا اینو حساب بکنید در گاهی جایی برای چشمه، گاهی برای چشمه و امثال این است. یا ترادف برای گربه بگیم چهار تا اسم داشته باشه، البته هر چهار تا هم برای هر گربه نیست، بعضی گربه ها رو سنور میگن. فرض کنید گربه هایی که پشم های زیادی داشته باشن، براق در فارسی میگن، اونا رو میگن سنور. هر کدام از اینا مال یک قسم خاصشه. اجمالا بگن که درباره ترادف هست، اشتراک هست، مال یک واژه یه حرف. ایشان میگن نوعا ما معتقدیم اینجوری نیست، بلکه این همون روشی که اول گفتیم به اختلاف واژه. اون فرمش اینه، ما برای گربه این فرمی که ایشون در نظر میگن اینه، قبیله فرض کنه همیر که یکی از قبایل عربه سنور میگه، یه قبیله که تمیمه میگه قت، یه قبیله‌ای که بلی مثلا فراز میگن هیتل، هر قبیله‌ای احیانا یک لغتی میگه، بعد این قبایل که به هم نزدیک میشن و شهر نشین میشن، مدنی میشن، از قریه و قریه و قروی بودن میان در مدینه و در شهر، این اسمها و این فرهنگها و معجمها با خود اونا میاد، بعد در نتیجه به هم تبادل میشه، لغت های اونا رو این قبایل میگیرن، لغت های اینا رو اون قبایل میگیرن، در نتیجه آقای گربه دارای 4-5 از کنم اسم میشه. یا در اونجایی که مشترکه، اونجا هم همینجوره، اونجا یک قبیله عین را برای چشم گفته، یک قبیله عین را برای چشمه گفته، یکم برای ترازو، همینجور جدا از همدیگه این اسم ها را برای این معانی گذاشتن. حالا این قبایل به هم که نزدیک شدن، اینجا تبادل شد اسمهایی که اونا گفتن برای معنای این، یعنی معنیایی که اونا برای لفظ این گفتن میاد برای اینا، و اینایی که اینا قرار داد کردن میره برای اونا. شن میگن اون روشی که ما در وضع گفتیم اینجوریه، نه اینکه که واضحی آمده باشه و ذات و العینه علا معانی مثلا سر علا سبعین معنن وز کردم این را بر 70 معنا، بعد یکی دو تا سه تا تا 70 تا، اینجوری نیست. یا بگد که برای این حیوان 7 اسم گذاشتم، اینجوری بعیده. لا اقل حرف ما رو همه جام قبول نکنید، اکثرا ما معتقدیم روش به وجود آمدن اشتراک و ترادف همین روشیست که ما میگیم. این در اثر و شاهدش هم اینه که در قبایل میگن این ها، این در اثر بودن قبایل مختلف و اوزان و وضعهای مختلف این وضع ترافتوف و اشتراک به وجود آمده. بعدش هم شاهد میاره، میگه شاهدش اینه که در کتاب‌های لغت میگید ببینید میگن که این برای ترازو، این لغت همیر است، یعنی قبیله همیر اینو گذاشته. یا مثلا برای گربه شکلش کشیده میگه سنور، اما بنی معاذ اینجوری میگه، میگه هیتل. از این که فلان قبیله اینه میگه و فلان قبیله اینه میگه معلوم شد که نظریه ما بهتر به دل میچسبه. ترادف و اشتراک لاین به اشکال در امکان ترادف. ترادف آنجاییست که معنا یکیه و لفظها متعدده. اشتراک اونجاییست که لفظ متعدده، معنا یک، بلکه شکی در وقوعش نیست. در لغت عربی واقع دیگه میبینید. فلا یسغا، گوش داده نمیشه به گفتار کسانی که منکر این دو هستن، یعنی ترادف و اشتراک. و هذه بین ایدینا اللغت العربیه، جلو ما لغت عربی است میبینیم. و وقوعه ما فیه ما فیها واضحون، وقوع ترادف و اشتراک فیها یعنی در لغت عربیه واضح، احتیاجی به بیانم نداره. شما الملجد رو که ور میدارید میبینید درباره فرض کنید مرق یا درباره هر لغتی که بگید چندین معنا ذکر میکنه. ولیکن سزاوار است که ما تکلم کنیم فی نشعته ما، یعنی در پیدایش اینها. منشه ترادف و اشتراک چه بود؟ فانه ممکنه جای جای یجوز و زیرا جایزه، یعنی ممکنه ان یکونا من وضع واضع واحد. این ترادف و اشتراک از وضع واضع واحد باشه، ولی اینو رد میکنه ها، از باب امکان ذکر میکنه. به انیز به این که وضع کنه شخص واحدی دو لفظ را، مثلا هیتل و سنور را، لمعن واحد برای گربه. وقتی که اینجور شد میشه ترادف. او لفظا لمعنی، این لفظ را برای دو معنا میگن اشتراک. این رو برای دو معنا یا بیشتر از دو معنا واضع واحد وضع کنه. ولی و یجوزو، این حرف رو قبول داره. و یجوزو ان یکونا، و جایز است این که باشن این ترادف و اشتراک، من وضع واضعین متعددین، از وضع دو واضع که هر دو متعددن، دو تا واضع هم. فتزع قبیله مثلا لفظی را برای معنای، مثلا لفظ هره رو برای گربه بذاره، و قبیله دیگر لفظ دیگر را برای اون معنا، بگه هیتل برای گربه. آیا بگذارد وضع کند قبیله لفظی را برای معنایی، مثل لفظ این را برای چشم، و قبیله دیگری همون لفظ این را لمعنا آخر برای چشمه. وقت به این دل جمع بین هازه لغات، اون وقت که فرهنگ نبوده، یعنی لغت عربی، لغت نویسی معجم، بعدن که دانشمندان آمدند و لغت نوشتن، تو قبایل گشتن، لغت ها رو ازشون پرسیدن، مثل صاحب قاموس همش گشته در تمام قبایل عرب و هی لغت نوشته، جمع کرده این لغت ها را در کتاب قاموس فیروز آبادی، جمع که کرده وقت بس زیاد شده. و این دل جمع بین این لغات به اعتبار این که همه اینا لغت عربی هم که هست، خب صحیح هم هست، لغت عربی باطل که نیست که. اینجا یجب و اتباع ها نوشته، یعنی باید پیروی کنیم. یجب یه تعبیر عرض کنم که چیزیه خوبی نیست در باره لغت، چون که واجب که نیست که، واجب در موقع اون واجب شرعیه. اینجا باید عبارت اینجور باشه، هر یک از اینا لغت عربی صحیح هست، فبی اتباعها یحصل ترادف و اشتراک، با پیروی اینها حاصل می شود ترادف و اشتراک. یعنی وقتی حرفای اینا رو پیروی کردیم، همون لغت و همه رو قبول کردیم، ترادف و اشتراک حاصل میشه. حالا یجب هم نوشته نوشته، و ظاهر این است. خب پس دو احتمال رفت در ترادف و اشتراک. شان میگه و ظاهر این است که احتمال دوم اقرب به واقع لغت عربی است، کما که به این مطلب تصریح کردن بعض مورخین لغت و همین حرف را گرفتم. و لاعقل فهوال اقلب فی نشعت ترازو فهوال اشتراک، بیشتر در پیدایش نشعه یعنی بر به وجود آمدن ترادف و اشتراک غالبا بیشتر اینجوری بودی که ما میگفتیم. ولذا میشنویم علمای عربیت را میگویند لغت الحجاز کذا، در لغت حجاز عین برای چشمه، و لغت همیر کذا، در لغت همیر عین برای چشمه است، و لغت تمیم کذا. از این که میگن کذا کذا، همین معلوم میشه منشأ ترادف یه واضع واحد نبوده، قبایل مختلف و بعضهای مختلف و هاکذا. یعنی لغت مثلا همدون کذا. فهازا دلیلون، اینی که ما شرح دادیم به نظریه دوم رو تأیید کردیم، دلیل است بر تعدد وضع، این که وضع متعدده به تعدد قبایل و اقوام و اقطار. قبیله که معلومه، قومم که معلومه، قبیله جمعیتی هستند در یک منطقه زندگی میکنن. قوم ممکن است منطقه شون یک وقتی یکی باشه، اما حالا کمی هم جدا شدند، اینها رو یک قوم میگن. ممکنه هر قومی دارای چندین قبیله باشه. اقطار، هر قطری اونجا دیگه قطعی، مثل تقریبا فرض کن یک استان دارای یک قطر میشه. اینجا اقطار میشه که بزرگتر از اقوامه. فی الجمله در اینجاها تعدد وضع اینجوریه. ولا تو همون الاطاله فیزاله. خب حالا ما نظر خودمونه گفتیم دیگه، اطاله نمیدیم، طول نمیدیم. استعمال لفظ فی اکثر من من. خب مشترک رو که شناختیم، مشترک آن است که یک لفظ دارای معانی متعدد باشه. در مشترک سه تا مطلب رو پشت سر هم میگیم. مطلب اول این است که استعمال این مشترک در هر یک از این معانی بدون قرینه غلط. بایستی وقتی لفظ مشترک را و معنا برای یکی از این معانی خودش که معانی فرض کنیم که عین است و چشم و چشم و اینا، برای اینا استعمال میکنیم، هر کدوم قرینه باشه. منتها اگر یادتون باشه در متول یا مختصر میگن قرینش قرینه معینه است، نه قرینه صارفه. قرینه صارفه که در مجازی در مقابل معنای حقیقیه، ولی اینجا قرینش قرینه معینه است که تعیین میکند که این لفظ عین به معنا. وقتی گفتیم عین جاریه، یعنی این عین عین طلا نیست، اون عین به معنای ترازو نیست، این عین به معنای چشم است. این مطلب. مطلب دوم، آیا جایز است این لفظ عین رو برای همه 70 معنا یه جایی وقت استعمال کنیم؟ ابدا داره میگه یه مرتبه هم برای همه معانی، نه که تک تک معنا، مجموعه معانی رو عین رو برای اونا وضع کنیم. واضحی بیاد هر 70 معنا را در یک جا عکسشون باشه یا خودشون باشه، بگه وضعت العین لهؤلاء یه مرتبه، بعد بگه ای عین که مال همه اینها هستی، علی حال یه بار استعمال کنه لفظ عین رو برای همه اون معانی که داره. بگه معانی العین، العین و معانی. اینجا عین که میگه اراده بکنه همه اون معانی رو. اینم ابلت. اونی که فعلا بحث اینه لفظ در اکثر از معنا باشه اما معانی جدا جدا باشه، نه مجموعه معانی عین، و بعدم مستقلا لفظی برای بیشتر از یک معنا استعمال بشه. یعنی اینجور لفظ عین برای در یک عبارت ها، در یک عبارت برای چشم، نه اینکه اول برای چشم باشه بعد برای چشمه باشه. بگه رأیت عینا باکیه و عینا جاریه، اینه. اینجا یک بار عین برای عین باکیه استعمال شده، یه بارم برای عین جاریه. اینجور نه، یک عین بگه، بگه رأیتو عینا و نظرش هم هر دو باشه. جوری هم نظرش هر دویه که مثل این که یه بار برای اولی و یک بار برای دومی استعمال شده. اینو میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا ایشان میگن این صحیح نیست. حالا دلیلش چیه بیان میکنه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که مربوط به مشترکه، ولا شک در جواز استعمال لفظ مشترک در یکی از معانیش با کمک قرینه معینه ها، گفتیم بی قرینه غلط، و بر فرض عدم قرینه میباشه لفظ مجمل. اگه بگه رأیت و عیناً با کیه شنگه جاری شنگه لفظ مجمله، لا دلالت برای این لفظ بر یکی از معانیش، به هیچ کدام از معانی دلالت نمی کن. کما این که لا شبهه نیست در جواز استعمال این لفظ مشترک در مجموع معانیش، یعنی در تمام معانی هفتادگانه به اصطلاح یک جا میشه استعمال بشه. به ما هو مجموع المعانی، نمیگه تک تک، از این نظر دست جمعی رو یه معنا اراده کنه و این رو برای همه استعمال کنه. غایت العمی باشد این استعمال مجازی و احتیاج به قرینه داره، چون معنای حقیقی این در تک تک نه در مجموع. لأنه استعمال للفظ فی غیر ما وزاله، چون این استعمال وضع این جوری بود که برای ما وزاله، برای تک تک معانی بود، اما وقتی که استعمال میکنیم برای مجموع معانی این استعمال لفظ است در غیر ما وزاله، برای همه که وضع نشده بود، برای تک تک وضع شد. خب حالا این مجازی و اون اولی هم حقیقی، این دوتا مسلم، و انما حرف سومی مورد بحث، و انما وقع البحث والخلاف، واقع شده بحث و خلاف در جواز اراده اکثر از معنای واحد از لفظ مشترک در استعمال واحد، نه در دو استعمال که گفتیم اینون جاریه و اینون باکیه، اونجا دو استعمال. در یه استعمال آیا جایز است ما اراده کنیم لفظ این را در اکثر از معنای واحد؟ الا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ، الا حده اینجوری استعمال کنیم که هر یک از اون معانی دوگانه یا سگانه مراد از لفظ باشد، الا حده جداگانه جداگانه، مثل این که دو بار گفته باشیم اینجوری. و کان اللفظ قد جعل للدلاله علیه وعده، گویا اینجوری باشه که لفظ اصلا برای دلالت بر همو باشه، یعنی برای تک تک اینا، مثل این که لفظ برای دلالت بر اینه و باز لفظ اینه به معنای ترازویه، و باز همین لفظ این و لفظ دلالت بر برای دلالت بر اینه به معنای چشمه است، و باز همین لفظ لفظ این برای دلالت بر اینه به معنای چشمه، مثل که برای هر کدام علاحده استعمال شده اما به استعمال واحد، آیا جایزه یا نه؟ ولی العلماء فی ذلک، در این استعمال لفظ در اکثر از معنا اقوالی است و تفصیلات زیادی است، مهم نیست برای ما الان تعرض اونها همه اون گفته ها و تفصیلات رو بیان کنیم، فقط حق در نزد ما عدم جواز مثل این استعماله که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. حالا چه دلیلی در این موضوع هست انشاءالله بعدا بیان خواهم کرد.